ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری، داور بین‌المللی بوکس، که در رابطه با داوریشان در رقابت‌های قهرمانی جهان صحبت می‌داشته باشند.
خوشبختانه در مسابقات گذشت چند روز قبل، یعنی دو سه روز قبل که فینالش بود، بیش از 50 کشور جهان اشتراک داشتند.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد غلام سخی سحاک، پدر امان الله سحاک، که اخیراً ایشان به عنوان مربی امان الله سحاک در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتن و فرزندشان موفق به کسب مدال جهانی از مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان جهان شدند.
موفقیت به خاطر کشور خود افغانستان مبارزه میکنم و کوشش میکنیم که انشاءالله در مسابقات جهانی دیگه شراک کنم. دا مدال های دیگر قهرمانی، مدال طلا، برونز انشاءالله یا سیلور بدست بیارم، برای کشور خود افتخار ببخشیم.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با اضرار مخدرات و استفاده از مواد نیروزا برای ورزشکاران بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، اخیراً بوکس افغانستان بسیار دستاورد خوب را داشت، مخصوصا در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان، که یک ورزشکار افغان به نام امان الله سحاک موفق شد که نخستین مدال تاریخ بوکس افغانستان از مسابقات جهانی نوجوانان این رشته کسب بکنه. و در کنار از این دستاورد، حضور استاد تمیم احمد اختری به عنوان داور بین‌المللی در این رویداد بود که ایشان مسابقات مختلف بوکس قهرمانی جهان را قبلا هم بر طبق معلوماتی که بر شما از گزارش ها رسیده قضاوت داشتن، و اینا یک بار دیگه در مسابقات جهانی نوجوانان بوکس جهان به عنوان داور بین‌المللی اشتراک داشتن. جناب استاد، اول خو تبریک میگم بر شما، دستاورد بسیار خوب تاریخی بوکسر افغان را از مسابقات جهانی بوکس، و در کنارش حضور شما هم به عنوان داور بین‌المللی میتونه که یک موضوع بسیار حساس و تاریخی برای ورزش افغانستان مخصوصا بوکس باشه. اگر در ابتدا از حضور خود شما به عنوان داور بین‌المللی صحبت داشته باشین که چگونه به رویداد دعوت شدین و کدام رویدادها را شما داوری کردین.
عرض سلام و ادب خدمت شما شهزاد صاحب گرامی، خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. سوال بسیار خوب، تشکر میکنم از شما که برنامه مسابقات امانجان سحاک در چند روز گذشته پوشش بسیار خوب دادین، تشویق کردین، سلامت باشید. مسابقات جهانی نوجوانان جهان در کشور ارمنستان، شهر یریوان که خود پایتخت ارمنستان است، در دو هفته گذشته برگزار شده بود و شما شاهد هستین که زمانی که اول باید قسمت اشتراک خود بگویم که زمانی که من سیسو تاریخ خود را عقص کردم از کشور مراکش مراکو، بعدا فدراسیون جهانی علاقمند به این شدند که در رویدادهای مهم ما باید حضور داشته باشم من ایسه نماینده افغانستان، و ای افتخار بزرگ داریم و افتخار بلند شدن پرچم افغانستان هر گاهی که ما قضاوت میکنیم روی اسکرین تلویزیون های جهان داریم. خوشبختانه در مسابقات که گذشت چند روز قبل، یعنی دو سه روز قبل که فینالش بود، بیش از 50 کشور جهان اشتراک داشتند و من خوشبختانه از طرف فدراسیون جهانی IBA دعوت شده بودم که در مجموع به تعداد 36 نفر نماینده های جهانده رویداد حضور داشتند و خوشبختانه ای که ما و پرچم افغانستان همچنان در این مسابقات حضور داشتیم.
بسیار عالی. مدال که توسط سحاک به دست آمد پیش از این افغانستان در تاریخ بیش از 70 سال که بوکس در افغانستان ایجاد شده در حدود 80 سال میشه، از سال 1323 به این طرف هیچگاه افغانستان از مسابقات جهانی مدال نداشته و این مدال چقدر میتواند در جهت بنیاد گذاشتن یک تهداب قوی بوکس در آینده برای ورزشکارهای بوکس افغانستان چی در داخل و در چی در خارج ایجاد بکنه تا بتونن انگیزه و روحیه عزیز داشته باشن که رنگ مدال در آینده هم تغییر بکنه و بیشتر به مدال های مثل که آقای امان الله سحاک به دست آورد بازم همچنین مدال های افغانستان کسب بکنه.
شهزاد صاحب گرامی تشکر میکنم از سوالتان. ما تاثیرات مدال و حضور ورزشکار افغانستان در بین مردم جهان، در بین نماینده های جهان متوجه شدم که واقعا یک سربلندی بسیار بزرگ به افغانستان بود. یک نماینده با در این مسابقات داشتیم، امان جان سحاک، که در قدم نخست جا دارم از سکرتر جنرال فدراسیونم امیدی سپاسگزاری کنم که زمانی که من با امان جان سحاک آشنا شدم با قدر محترمشون، بعدا به امیدی صاحب اطلاع دادم که یک ورزشکار است میخواه زیر پرچم افغانستان مسابقه کنه، گرچه اونا در بیرون از کشور در شهر در کشور انگلستان زندگی میکنن، اما شما باور داشته باشین که من اینقدر محبت و اینقدر یک وجدان نیک و یک احترام نسبت به افغانستان از اینا دیدم که خودشان پدرشان اینقدر علاقه من بودن که بالاخره خوابهایی که داشت حقیقت تبدیل شد. ما دانستیم ورزشکار را توسط سکرتر جنرال فدراسیون معرفی کنیم به این رویداد جهانی که در حقیقت یک سربلندی بزرگ به مردم افغانستان بود، خصوصا به ورزش بوکس افغانستان. اگر دوستا قدر از ایره بفهمند، پدرش من حیث پدر امان جان سحاک من حیث ترینرش درک کرده بود که در قد ترینرش هم است و ما خصوصا خود من حیث نماینده افغانستان در این بخش در فدراسیون جهانی جا داره سپاسگزاری کنم از پدرشون. یک روز ما هم یک حرکت کوچک از اینا ندیدیم و نشونیدیم که اینا گفته باشن که ما نماینده افغانستان هستیم، به ما کمک نرسید یا چنین شد و یا چنان. بسیار پرصبر بودن، بسیار پرحوصله بودن، بسیار با ایمان هستند، بسیار یک فامیل محترم هستند. با سرشان بسیار عمو که باید اخلاق و ورزشی در قدم اول است، هر کس باید از این برخوردار باشه. با سرشان بسیار بچه نازنین و در حقیقت از روز اول که مسابقات آغاز کرد در مقابل کشورهای مختلف که توانست مقابل سه حریف از کشورهای مختلف موفق شوه، یک سرفرازی بزرگ قسمی که گفتم، یک سربلندی بود و تانست مسابقات جهانی را که با قهرمان های جهان با بهترین های جهان 25 جنم نرم کرد بسیار با آسانی مسابقات برنده شد و حتی مسابقه آخرش که با کشور البانیا بود نمایندهش، البته نماینده کشور البانیا هم اونا هم در انگلستان تمرین میکنه و تجاربشان هم خوب تر است، تانست امان جان مسابقات بسیار خوب داشته باشه، نتیجه بسیار قناعت بخش داشته باشه. افغانستان بالاخره صاحب یک مدال شد که در طول تاریخ ما شاهد چنین دستاورد از مسابقات جهانی نبودیم. یک افتخار بزرگ است و ما در قدم های بعدی هم تلاش داریم که هر ورزشکاری که در بیرون از کشور چنین افتخارات را نصیب افغانستان بتانه نبکنه، ما معرفیشان میکنیم به مسابقات بیرونی و بسیار سربلند و بسیار افتخارانه گفته میتونیم که اینمی دستاورده که در طول چند روز گذشته نصیب افغانستان شد یک خوشی و یک افتخار بسیار بزرگ است.
بسیار عالی، بسیار عالی. و برنامه شما به عنوان داور بین‌المللی در جهت ارتقای سطح داوری افغانستان تا به حال کدام ها بوده؟ اگر لطف کنین بیان کنین.
ما با شهزاد صاحب گرامی، ما در اوایل امسال سیمینار را برگزار کردیم توسط فدراسیون جهانی که مدرس سیمینار ما خودم بودم. یک سیمینار بسیار عالی برگزار کردیم بر افغانستان که حکمای افغانستان همه در او سیمینار اشتراک داشتند. متاسفانه بعضی اشخاص غیر مسئول که از کشور بیرون هستند تقاضای چنین کورس ها را از طرف فدراسیون جهانی کرده بودند که فدراسیون جهانی منعیس نصب نماینده رسمیشان مرا در جریان گذاشتن و گفتند که چنین درخواست از اونا شده که برشان بعدا گفتیم که این اشخاص هیچ رسمیت در فدراسیون نداره و ما خوشبختانه دانستیم سیمینار را در افغانستان برگزار کنیم. البته از سیمینار آنلاین بود که بعد از او حکمای ما کتابچی ریکارد بوک احکامیت هم اخذ کردن با تمام موارد که داشت باید برشان تشریح میشد، ما تشریح کردیم با حضور داشت نماینده فدراسیون جهانی. ما و امیدوار هستم که این سیمینارها را بتانیم ما همیشه بر افغانستان برگزار کنیم و انشاءالله تصمیم داریم قسمی که با فدراسیون جهانی صحبت شده که اگر ما بتانیم شما ببینین که کشور مثلا یک مثال برتان میتونم کشور ایران بیش از 50 حکم یک ستاره داره، بیش از 20 چند حکم دو ستاره داره و تقریبا 4-5 حکم سه ستاره داره. بسیار دور من نرفتم، فقط همسایه خود در افغانستان مثال به شما دادم. ما فقط یک حکم در افغانستان داریم، او هم خودم هستم که من ستاره جهانی دارم و در جهان مسابقات جهانی را حکمیت میکنم و خوشبختانه در ماه گذشته ما در دو ماه گذشته دو مسابقه پروفشنال که تحت نظر فدراسیون جهانی بود در او هم دعوت شدم که افتخار مشترک ما و مردم افغانستان و خصوصا خانواده بوکسینگ کشور است و بخیر پس فردا مسابقات پروفشنال در بخش‌های فدراسیون جهانی است که انشاءالله ما هم دعوت شدیم به شهر دبی. است بسیار بزرگ مسابقات است و به شکل بسیار بزرگ و بسیار عالی برگزار میشه. بخیر ما هم به این مسابقات انشاءالله دعوت هستم، امیدوار هستم که در قیمت ویزا ما مشکلات نبینیم. دیگه پلانه که ما برای افغانستان داریم شهزاد صاحب گرامی، البته نظر به علاقه مندی مردم افغانستان است. شما میفهمین که در هر فدراسیون مشکلات وجود داره، ما تا حد آخر کوشش میکنیم در فدراسیون ما مشکلات بدبینی خصوصا وجود نداشته باشه، چون سیمینارهایی که ما میگیریم اگر یک تعداد خوشبین باشن یک تعداد بسیار به شکل غیر معقول مخالفت نشان میتن یا فکر میکنم که یعنی از بیرون سیمینار کس نگیره و ما هر چیز که میفهمیم در افغانستان است. متاسفانه اشتباه بسیار بزرگ است که ما در طول تاریخ ما ایره بارها و بارها و بارها در هر رشته ما در افغانستان تکرار کردیم و همی ببینی بوده که باعث بدبختی های ما در افغانستان تا همین روز است. دیگه ما امیدوار هستیم که بتانیم با کمک سکرتر جنرال فدراسیون، با کمک رهبری فدراسیون بوکس افغانستان که در بیرون هستن زحمت میکشن، میدانم که همه تلاش به این دارن که مثل که همان جان بیرق سیرنگ افغانستان به اهتزاز در آوردن، اینا هم علاقمند هستن که همیشه ما چنین دستاوردها را داشته باشیم. دیگه خدا بزرگ است شهزاد صاحب گرامی.
تشکر جناب استاد از اینکه وقت دادین به برنامه، موفقیت‌های بیشتر بر شما آرزو داریم.
سلامت باشین شهزاد صاحب محترم، تشکر از شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد غلام سخی سحاک از جمله پیشکسوتان بوکس افغانستان را با خود داریم که فرزندشان اخیراً در مسابقات جهانی بوکس که در ارمنستان برگزار شده بود در میان 51 کشور جهان افغانستان برای نخستین بار صاحب مدال برنز جهان ساخت، البته در کاتگوری نوجوانان، که نخستین مدال تاریخ بوکس افغانستان از این رویداد به حساب می آید. به این مناسبت خواستیم که با جناب استاد غلام سخی سحاک صحبت داشته باشیم که در رابطه به این مدال و دستاورد بزرگ بیشتر با شما صحبت داشته باشند با ما و شما، و بیشتر بدانیم که این مدال چه رقم برای افغانستان کسب شد. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه.
علیکم سلام و رحمت الله و برکات جناب زبیولا جان شهزاد. علیکم سلام.
سلامت باشین. فرزند شما به عنوان ورزشکار و خود شما به عنوان مربی فرزندتان در مسابقات جهانی اشتراک داشتین و یکی از تاریخی ترین لحظات ورزشی افغانستان را و مدال تاریخی افغانستان را به دست آوردین. این مدال در تاریخ بیش از 70 ساله که بوکس در افغانستان رایج است، نزدیک به 80 سال میشه که در افغانستان بوکس رایج شده، هیچگاه افغانستان از این چنین رویدادهای مدال نداشته. چه رقم این مدال به دست آمد؟ اگر کوتاه قصه کنین که چگونه ای افتخار بزرگ رقم خورد؟
فقط بوکس یک هم یک علم است، به اصطلاح هر مملکت از او یک تکنیک داره، تکتیک داره، استایل داره. مثلا افغانستان از خود یک تکتیک استایل داره، مثلا روسیه از خود داره، اوکراین از خود داره، مثلا ممالک مختلف قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، دیگه انگلستان که ما فعلا هستیم از خود داره. و من خودم چون در روسیه یک وقت تحصیل کرده بودم، به اصطلاح اونجا بوکس کردیم، اما اسکول بوکس روسی را من خوب به اصطلاح اما علمش پیش من بود. باز من فکر کردم بیا که اولاده خود تمرین بتم که از اینا یک چیز جور شود. دیگه بالاخره به این از طفولیت دیاره تمرین داده تا که از اینا یک چند به قهرمان انگلستان شدن، و بالاخره فکر کردن که با مصدر خدمت به وطن شویم از طریق افغانستان، با مملکت خود مصدر خدمت شویم و بچه‌ها از طریق افغانستان به خاطر کشور خود مبارزه کنن. دیگه به مون نتایج رسیدم انشاءالله. در زمن امرای ما کمک نبودن همی مسئولین از جمله ناجی صاحب وحیدلا و در جرمنی هستن، نامشون زیاد مرف، تمیم جان اختری که در جرمنی هست، و هم همکاری کردن، و صدایی صاحب که رئیس فدراسیون هستن، و هم همچنین همکاری کلشان زیاد کردن در کارهای مارا کلش همی الحمدلله همینا پیش بردن تا که را و طریقه برابر شد برای مسابقات، و استعداده خود و عمالا جان نشان داد، دیگه مدال گرفت.
بسیار خوب. چقدر مدت است که عمالا سحاک فرزند شما، چون فعلا 15 سال سن داره، از چند سالگی ورزش میکنه و در کجا بوکس شروع کردن؟
بوکس برای خودم شروع کردن، از 5 سالگی بوکس میکنه، بوکس برای خودم شروع کردن، و چون من دیسپلین بسیار قوی دارم، و وقتی که یک شاگرد بوکس میکنه باید استادش رحم نکنه، به طور مثال که اوگار میشه یا مانده شد یا کس شد یا فلان شد بسان شد، چون وقتی که دیسپلین قوی باشه نتایج بدس میه. دیگه تقریبا از 5 سالگی بوکس شروع کرد، مجبورن فکر کنید که یک 10 سال میشه که بوکس میکنه، و بوکس هم به صورت صحیحش از نگاه تمرینات فیزیکی، استرنگ، تکنیک، تکتیک، همه مسائل دیگه امراشون کوشش میکنیم، و بر علاوه سپارینگ های مختلف در انگلستان میبریم برای جنگ هایی که بخاطر تجارب اصول میشه، امرای قهرمان های دیگه میجنگن تا که تجاربشون در مبارزه زیاد شود، و فقط به خاطر کشور خود افغانستان مبارزه میکنم و کوشش میکنیم که انشاءالله در مسابقات جهانی دیگه شراک کنم، تا مدال های دیگر قهرمانی، مدال های طلا، برونز انشاءالله یا سلور به دست بیارم، برای کشور خود افتخار ببخشیم.
بسیار عالی. از خود شما اگر صحبت داشته باشین که شما چند سال از بوکس میکنین و در کدام شهر و در کدام کشور بوکس شروع کردین و چطور شد که شما فعلا مربی هم هستین؟
یک وقت جوانی 16 ساله بودم که از افغانستان همین بورسای اوکراین این طرف آمد، دیگه در بورس رفتیم، بورسای تحصیلی بود در رشته همین پولیتیکال ساینس، همین چیره میگه سیاسی. در تحصیل در ضمن تحصیلات باز علاقمندی با جمناستیک و بوکس دارم، جمناستیک هم میکردم و در ضمن بوکس هم امراش میکردم. در بود یک تحصیل کردیم 6 سال بوکس هم در روسیه به اصطلاح ادامه دادم. بالاخره باز اومدم افغانستان. باز
هدفتان از شوروی سابق است دیگه که فعلا جدا شده؟
شوروی سابق بله. وقتی که سالای 1988 85-88 همین سالا دیگه مثلا 6 سال به اصطلاح علاقمندی به بوکس داشتیم. جمناستیک کمی دو مثلا که پیش بردم، من قهرمان جمناستیک شدم و در بوکس هم به اصطلاح اموج رشته را ادامه دادم و بالاخره در مالک دو حالا یک 15 سال بوکس کردم. باز در لندن تقریبا یک 13 سالی جا بوکس کردم. هم ترینر در زمان بودیم، هم تمرینات خودم میکنم، هم در زمان اولادای خودم و بعضی باشه های دیگه افغان ها بود اونا را تمرین میدادیم. یک افغان است که به نام صابر به نام زلگای مشهور از یک کلب داره، بازو جوان ما ماشاءالله زیاد میامد. باز ما هم فری بدون کدام پرداخت و بیمن فی سبیل الله برای برازو تمرین میدادم. افغان های خود تکنیک تکتیک هایش که مشکلات حرکات پای و دوست تکنیک های چیزا داشتن شه همراهشان کمک کردیم در یک کلب استاد صابر و هم خیر ببینن همون یک کلب داره بچه ها تمرین میتن دیگه. یه زیاد افغان ما را زیاد کوشش کردیم که به سرعت برسه. خب بعض افغان ها مسکین ها مشکلات زیاد دارن، هم کار میکنن هم بوکس میکنن، باز بالاخره به مو آرزوهای خود نمیرسیدن و بعضی به خاطر خود میامدن تمرین میکنن. همراهش همیشه کوشا بودیم بدون کدام پرداخت و کدام چیز. به خود من در زندگی یعنی همونطور فری فی سبیل الله هم کمک کردیم برای افغان ها خودم لندن اینجا و برای خودم هم یک نوع تمرینات خود ادامه میداریم. یک همین بیوگرافی و تاریخ بوکس ماست که به می شکل پیش رفت.
درست. از این که وقت دادین به برنامه از شما یک جهان تشکر میکنیم جناب استاد.
مهربانی، خیر ببینید، خدا جل برکت نصیب کنه. الله حافظ. سلام.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
ضررهای جبران ناپذیر دوپنگ و مخدرات برای ورزشکاران و افراد جامعه. منظور از دوپنگ استفاده از مواد ممنوعه در ورزش‌های رقابتی است. دواهای تقویت عملکرد برای بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران به کار می‌رود که شامل دواهای نیروزا و نیز بعضی مخدرات هستند که از طرف وادا یا آژانس جهانی ضد دوپنگ ممنوع شدند. دوپنگ در قدم اول سلامت بدن انسان‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. به همین دلیل سازمان‌های در جهت کنترل آن در سراسر جهان ایجاد شده است که در ورزش همان وادا یا آژانس جهانی ضد دوپینگ است که ناظر بر فعالیت‌های ورزشی ورزشکاران جهان می‌باشد. عوارض جانبی دوپینگ اکثراً طولانی مدت هستند و باعث مشکلات فراوان از جمله قلبی، تنفسی، عصبی، هورمونی و غیره می‌شوند. به طور مثال افرادی که از مخدرات و مواد نیروزا استفاده می کنند باعث ایجاد فشار خون بالا در وجود آنان می شود. حملات قلبی یکی دیگر از مشکلات جدی برای آنان است و نیز مرگ ناگهانی آنان را تهدید می کند. افرادی که دوپینگ می نمایند معمولاً بی‌خوابی دارند. آنان دارای اضطراب و افسردگی اند و سکته های مغزی نیز برای آنان یک تهدید بزرگ دیگر است. دانشمندان بر این نتیجه رسیدند که استفاده از مخدرات و دوپنگ باعث ناباروری در مردان و زنان می شود. میل جنسی آنان کم شده و در نهایت امکان ابتلای آنان به سرطان نیز بیش از اندازه زیاد است. آنان خون ریزی های در دماغ پیدا می کنند و سینوزیت نیز دارند. اما از لحاظ اخلاقی نیز دوپنگ یک مورد کاملا واضح برای همگان است که حق به حقدار نمی رسد. آنان که با وسیله دوپنگ برنده مدال می شوند در حقیقت به صورت آشکار و ناجوان مردانه و با قوت و انرژی مصنوعی به آن موفقیت دست می یابند که معمولا حس خوب برای برندگان حاصل نمی شود. یکی از مثال های آن را می توان لینس آرمسترانگ با اسکلران مشهور آمریکایی یاد کرد که 7 بار قهرمان با اسکلرانی تور دو فرانس شد و در نهایت اعتراف کرد که به واسطه دوپنگ توانسته این موفقیت ها را به دست بیاورد. بنابراین کوشش ما باید بر این باشد تا آگاهی دهی از اضرار مواد نیروزا و مخدرات را بر همگان بیشتر سازیم تا ورزشکاران و افراد جامعه از انجام آن خودداری کنند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچه رحمت بارون خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست، اگر باران اشک جاری باشه، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، افتا و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. افتا و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
مهمان آزادی.
محترمه مهتاب افتخار، ما در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما را هم در این برنامه مهمان بسازیم. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی خود را معرفی کنین.
سلام به تمام هموطنان رنجیده کشورم، بخصوص زنان مظلوم افغانستان. مهتاب افتخار هستم، فعال حقوق زن که واقعا از درد و از مشکلات زنان افغانستان از رگ رگی وجودم احساسشان میکنم، چون خودم یک زنی قربانی شده استم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده. نام اصلیم در تذکره مهتاب افتخار نیست، چون محدودیت ها و مشکلات و تهدیداتی که وجود داشت به نام مهتاب افتخار فعالیت میکردم و در افغانستان در ولایت بغلان در دنیا آمدیم. جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل. 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین میبافتیم و کم زندگی خود سپری میکردیم. خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونستن. مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب میرفتم، قالین میبافتیم تا زندگی ما روز ما شب شوه، شب ما صبح شوه. بعد از او صنف 3 مکتب شدم، مرا به ازدواج اجباری داده بودن. ایره اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر میده، اصلا ده حق من جنایت صورت گرفته بود. من 10 ساله بودم، اندام من مثل طفل 7 ساله بود، چون من درست غذا نمیخوردم، من قالین میبافتم، من رشد نکرده بودم. مرا به بهانه که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، من اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشن. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. مرا در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره. مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادر موجود نداشت، فرار کرده بود، کابل آمده بودن. اونجا دیگه هر کاری در حق من صورت گرفت دیگه. بعدا گفت اینمی شوهرت است. من اصلا از نکایم، از این که مرا به شوهر دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شوهر چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانداری چی است. مرا در ولایت المند بعدا گفت اینمی شوهرت است، از این اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرن. دیگه گفت اینمی شوهرت است. من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. من یک بار از درازه کوچک بیرون میدیدم، دلتنگ میشدم، مرا 6 نفره لاتکوب میکردن. ظلم از خلقت زن خود ظلم صورت گرفته، امیالیم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود، میگفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، خوی و کل چیزم طفل بود. بعدا من 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب میشدم. کاش مادرم مرا حداقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی میداد، مرا باسواد بزرگ میکرد. حداقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمیگرفت.
در اینجا مثلا خودت 10 ساله که بودی نه؟ در اون وقت تر بلوغ شده بودی یا نشده بودی؟
اصلا صدای من ماماهایم، کاکاهایم، پدرندرم، مادرم، خواهرم، هر کسی که صدای من میشنوه میفهمم چقدر بودم. حتی بی پرده میگم من اصلا وقتی که مرا به شوهر داد، من اصلا به بلوغیت نرسیده بودم. من عادت ماهانه حتی نشده بودم، من طفل بودم، طفل. اصلا من به بلوغیت بعد از 3 سال رسیدم که در 3 سالم من اصلا مثل یک زن شوهر با من رفتار میکردن.
در این شرایط که شما بودین در اون وقت در هلمند اینا، هیچ کس از همسایه ها، از دیگه قوم خیش یا از دیگه کسای، هیچ کس که شما یک همکاری نکرد که شما را دفاع بکنن؟
من خودم در ولایت هلمند اصلا اجازه نمی دادن که حتی یک مهمان که در خانهشان بیایم همراهشان گپ بزنم. کلگی می ترسیدن از این خانواده، خصوصا از مادر شوهرم که می گفت می آی عمله میکنه در خانه ما، جنگ هم اندازه و زندگی ما رو خراب میکنه. من 5 بار خودکشی کردم نمردم، من 5 بار فرار کردم، راه رو بلد نبودم. من اگر به محترم خودم می رساندم اصلا اجازه نداشتم یک افغانی پیش من نبود. من اگر در محترم خدا می رساندم، چون کشور اسلامی است، همیشه نظر به شریعت پیش میرن. امیالیم همیشه که صدا بلند کردم، مگر 10 ساله بودی والدینتان خرازی بود خیر است، اما وقتم ناموس گفتم رو پس تسلیم اینا میکردم. چون اونها کلگشان اینا رو میشناختن، پس من تسلیم اینا میکردن.
در بین مردم ما شما یک جمله است میگن خدایی خدمتکار، مردم که وظیفه شان هم نبود شما را وظیفه خود میدانستن و تسلیم از اینا میکردن ها؟
بله بله، چون میگفت که همین ناموس است دیگه، اگر امیالی هم در صد جای بخاطر اولادایم صدا بلند کردم، گفت تو اگر 10 ساله بودی، اگر تو راضی نبودی فامیلت راضی بوده، اگر تو در نکاح نبودی حتما پشت سرت فامیلت نکاح تبسته کرده، اگر تو خبرم نبودی نکاح تبسته کرده، پس اونا راضی بوده حتما در خوبیت فکر میکرده. نمیفهمید که من در این مدت ها شبها بالای من چی میگذشت، روزها بالای من چی میگذشت، من که آشپزی رو یاد نداشتم لطکوب میکردن بالای من چی میگذشت. فعلا که 3 طفل من زیر خاک کردم، قلب یک مادر و 2 اولادم از من دورست، بالای من چی میگذره؟ من که 1000 مرض فعلا در سن جوانی نصیب من شده، سر من چی میگذره؟ آیا درد من رو احساس میتونم که قضاوت میکنن؟
در مجموع چند طفل داشتی یا حال داری؟
من تا سن قانونی رو رسیدم 5 طفل در دنیا آوردم، 3 دانش چون معیوب بودن. من درست شاید خداوند از بالای سر میبینه اگه من دروغ بگویم، من که درست غذا نخورم، درست آب و نان و میوه بر من رسیدگی نشه، حتی یک لقمه نان خوش که درست نخورم، من چطور یک طفله تغذیه کرده میتونم؟ طفلای من نابینا بود، معیوب بود، درست دکتر نمی بردن چون دختر بود، فوت کرد. دختر 12 بجه شب در پیش روی شما نفس آخر خود کشید، نفسش برآمد. یگانه کاری که میکردن دفن میکردن، بر دفن کردن آماده بودن. فعلا یک دختر یک پسر زنده است، 3 دانش فوت کردن.
در مورد فعلی دخترت و پسرت ایره چی فکر میکنی؟ چطور میتونی بدست بیاری؟
اینا عقده‌ای شدن، اینا مثلا از نقطه ضعف ما استفاده کردن، اولادای ما مثل یک سلاح وار استفاده میکنن از اونا. ای تو فکر نمیکنن که ما یک مادر بدستم؟ نخیر، عمر ما، صحتمندی ما، آرزوهای ما فدای اولادای ما کردم. اینا چون دوباره بیا ظلم ما رو تحمل کن، ما رو بگی اولاد ما گرفتن، نه به خاطر که ما مادر بد باشم. من تمام عمر ما فدای دخترم کردم. دخترم نقاش است، آرایشگر است، شاعر است، شاگرد نخبه مکتب است، از 5 سالگی در رسانه ها بود، شعر میخواند، همیشه اول نمره بود. فقط میخوایم از نهادهای حقوق بشری، از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از زنانی که از حقوق زنها دفاع میکنن، دختر و پسر ما برام برگردانن.
فعلا در کدام شرایط زندگی میکنی؟ چطور امرار معاش میکنی؟ فعلا
فعلا در بخاطر که مشکلات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود، من تنها بخاطر زندگی شخصیم صدا بلند نمیکردم، چون من ظلم دیده بودم، صدای تمام زنان افغانستان بودم که در ولایت ها و ولسوالی ها چی میکشن. من صدا بلند کردم و طالبا پشت من نفر انداخته بودن. بعد از اول دولت کشور ایران هستم و کار میکنم مثل که دیگه افغانی ها در ایران کار میکنم و فعالیت های ما موجود داره، دفاع از حقوق زن خیلی تلاش میکنم، هم کار میکنم.
مشکل اقتصادی تو چطور حل کردی؟
کار فیزیکی نمیتونم، مریض هستم، باز هم بخور نمیر دیگه.
خب امیره چطور خودت کار میکنی؟ میتونی خودت میگی کار کدام نمیتونم، یعنی چطور از کجا میشه پول؟
بخاطر که هفته 2 باره تو لباس هاست بسته بندی میرم میکنم، دستم هم درد میگیره، برای ما یک ماهانه در پول افغانی 5000 میشه. تو کاریست و تو میکنم، یک هفته 2 بار میرم لباس ها در کارگاه خیاطی و تو میکنم، اونجا برای ما کم پول میتن، ولی او پول حتی نان خوردنم نمیشه، چی برسه من تداوی من انجام بدم؟ من مشکل قلبی دارم، من دیسک کمر دارم، ما اگر تداوی من نکنم فلج میشم، دیسک گردن دارم، ما از ادرارم خون میآید. من که اولادای ما از ولایت المن فرار دادم، در قندار رسیدم، استخبارات طالبان ما را گرفت که دخترم در تلویزیون آریانای جهانی گفته که من سر مادرم افتخار میکنم، مادرم سند خورد بود میتونست فرار کنه ولی به خاطر من فرار نکرد.
مهتاب جان، امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو. از سر گذشتانده 10 ساله بودی، از حست از او زمان، از تجربیت بگو.
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت، خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای من رو میشنوند تکرار نکنن، خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، ما بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، ما ایره جنایت میمانم، چون ما وقتی که صدا بلند کردم 80% 90% بر مشکلات زندگی ما جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. چون فسته مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، در صورت که خودم یک طفل بودم. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نخیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدن فامیلای کابل آمدن، ما که خواب بودیم فرار کردم. فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است،
خودم طفل بودم، چرا برای من دروغ گفتن؟ گپی که می زدم حقیقت را مرا لطکوب می کردم. مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش اینگاه تلقین کرده بودم با خود که ما از حق و حقوق زن چیزی را نمی فهمیدم. فکر می کردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دزدی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر می کردم امی رواج است که لطکوب می شه بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب می کردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من را بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم، من مثل یک زنی 60 ساله. شایدم من زنان 60 ساله را دیدم که فرض میکنم فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. آنی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگن شما چی میگن؟ یه چی قسم مریضی است که تو داری؟ سه طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش یک ساله شد، شش ماه شد، خانواده شوهرم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیالی هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفلم پیش چشمای من میمرد تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. از نگاه طبی که بخوانیم حتی یک زن 30 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالایش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود، خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه و بخاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشه من لطکوب شوم که دختر تو مرد، نفس او رو من گرفتم، من سه دختر من زیر خاک کنم. چرا؟ چرا که سن مام خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمیشد. چون میگفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حد یقل فامل من مرا در یک کسی که اولاد نداشت مفروخ، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد، اما به شوهر نمیداد. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیوردم من لطکوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن من خفک میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنه افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم، من قسم خوردم یک قطره خون در جانم هست از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، درد که لطکوب شدن، درد که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی، کلش من احساس میکنم و و یکی اولاد من برمندادن. بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم در صورتی که نکای من درست نبود، من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است. هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم من از مهریه خبر ندارم، از نکاح خبر ندارم، میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
مهتاب افتخار، تحصیلاتتان چی شد؟
من در ولایت هلمند، امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن باز من کتاب های اینا را پوت پوت گرفته، من اونجا برق نبود دیگه، 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم، اون وقت من کتاب هایشان را میگرفتم، امی کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره می بود، بعد یک کل نوکر والا ببخشن دیگه تجاوز صورت نمیگره. هر شب کتابا رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان، ساعت یک بجه شب اینا رو میخواندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی هم و چراغ تمام میشه. و امو وقت بسیار پنهان کتابا رو در خانه میخواندم، کتابای صنف 8 و صنف 7 و اینا رو انگلیسی رو پنهان دیگه، بعدا اجازه نمیدادن، لطکوب میکردن. اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف من چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن، من با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، دمی کابل 8 سالمی مدت ها در کابل هم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم،
مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشتم آمدم، بعض مشکلات های دیگه در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است. من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه و دیگه این قبول کرد که در کابل که من زندگی کنم. در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه میدم لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. من تحمل چرا؟ من میتونستم خانه امن برم، مثلا برم حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود استاد شود، دخترم قسم تربیه کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خودم در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط حقوق زنها را، کتابای مکتب انگلیسی را، اینا را در پهلوی دخترم اردوی ما، با وجودی که ظلم تحمل میکنم ولی مثل یک ستاره بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم دستم درسیده که انتخاب میکنم که کدی کی هستم کدی کی نیستم، تمام قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. ما فرار میتونستم ولی دخترم که در یک جایی رسید، من اقدام کردم که دیگه من ظلم از لطکو به تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالب آمد اینا دخترم از من، از ما ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتم شوهرم دادم. من خودم قبل از طالب هم بعد از طالب هم در تظاهرات ها در زنایی که بالایش ظلم صورت میگرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکو نشم، با وجود که سرم ظلم بود بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کن، نمان اولادای تو ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ میخواند، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش از دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از اون کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم، درسته که لطکوب میشدم، درسته که ظلم میشد، اما لطکوب تحمل میکردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمیکنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از اون اینا مرا تسلیم طالبان میکردن که این فعال مدنی است، این حق و حقوق زنها دفاع میکنه، دوزه شش، دوزه سه کابل، دوزه سه دشت برچی، طالب آمد لطکوب کردن. من مدت 1 سال صدا بلند کردم، 1 سال 1.5 سال از دوران طالبا صدا بلند کردم به خاطر اولادایم. در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شده یا پسر انتخاب کنه، خودش حق داره، در قرآنم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره، نه خیر، در آمریت جنایی دوزه سه کمیسون در حوزه 13 صدا بلند میکردم، من لطکوب میکرد. طالب ها میگفت تو زنی بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه، اگر صدای ما طالب ها میشنو بشنو حقیقت گفتم، من لط میکرد، میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی هست، تو امیشه من میگفت روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نشته کردم پیش طالب ها بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن 9 ماده بدن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده، بعدا هیچ، اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم امی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفت این فعال حقوق زن است، این در آرایشگاه کار کرده. چون من بعد از اینکه دخترم حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اونقدر بودجه نداشتم من برم تحصیلاتم ادامه بدم، من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم من روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه، شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد، میگفتم خیر است، تحمل میکن تا دخترم کلان شوه، خودم سرپای خود ایستاد شو. بعد از دختر من پسر من گرفتن، فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد اولاد نه، اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرزی وجود نداره که زن صدا بلند، حتی دخترهای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پوره کرده 20 ساله 22 ساله 18 ساله تنها ازدواج اجباری در سند خورد نیست. با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی نزدیک آمد گفت من هستم من ازدواج میکنم، گفت برو طرف صدا که پدرت، گفت این دختری توست، گفت آه، گفت تو قبول داری؟ گفت بله. دو اصلا دختر نگفت این دینمی دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
زهرا را حالا سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شده این آلوان؟
ما اینا رو بردن لاز کابل در ولایت هلمند. یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، من هماهنگ کردم رفتم از کابل، مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پوره کرده که در ولایت سفر کنه، مرا از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون نده بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم، گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم ای بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدن چند ولایت دیگر رو چی میکنی تا در کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود، ما در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا، ما فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن اما برای اولادم نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشن. بعد از این موترار استاد کرد، امی کرای دریور داده بودم پول ما گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد طالب از موتر دمو، هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی، گفتم نه این دختر من سی بچه من، تا که گفتم مطمئن شوم که کرا پر داده شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار علق دانم خشک شده بود از تشنگی استاد شدم، گوشی من در دستم خدای چطور کنم چارج نداره، در اینجا طالبا میگم امیرزا چارج بزن، اجازه نمیدادن مرا با تفنگ نزدن. بعد از این موتر آمد، امی مادر شوهر خواهرش اینا، خب گفتم فهمیدم که اینا راپور داده، اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن، رای اولادای ما گرفته بودم در فکر سنگ نبودم، تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود. بعد از این که مر بردن در محکمه قندهار بیشتر یک شلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخید دراز، اینجا من تشتویات نداشتم. آخر من مادر شوهر من گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین، شما من 10 ساله مورد اصلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود، گفتم من از نکاح اصلا خبر ندارم، گفتم بسته رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه اولادای ما بده. اینجا یه ترسید که من رسانه ها رو خبر میکنم، طالبا رو گفت درست من اولادایش رو برشمیتم، اینجا من لطم کردن لطکوبم کردن، اولادای من گفت آمدم کابل، کابل آمدم از من توی شوهرم رسیده بود، یه اولادای من پس گرفت از پیششم دیگه، من به چی مشکلات برو هلمند پس بیاد دوباره چه قسم پس هلمند میرفتم، تا که بالاخره اینا اولادای من رزی خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم، نخیر کلشان بالای من افتخار میکنه چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت، نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود، اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم، اینا از اولادای من استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کو، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کت من نکا کو، نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من که قبول نکردم، من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسرم قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم، همین یک پلانا بود که دوران طالباست از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من تو دگیر طالبا میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنا دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تو بر طالبا، من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتون ترک کردین، یعنی اولادتون در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند، من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره، او یک زن در کابل کشته میشه کس خبر نداره در ولایت ها بکشه، من را وقتی صدا بلند میکردم به خاطر اولادایم به خاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمیل سرش خالی کنین، اگر طالب گفت یک زنی بد بود بر شما جایزه میده،
زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان ماند، از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟ من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار بغیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم در تظاهرات سربسته در دشت برچی ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی ما رو گرفته بود تا ما کلمه خدا خواند و وقتی ما رو مکتبا بسته بود من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم و طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود، اما ما نمیترسیدم، مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. ما به خاطر آمدم چون ما باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خانم افتخار، آخرین سخنان تانه بگین. خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی ما برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه فامیلی دیتو میگه آبروی ما میره، همیشه پشت دخترهایتان ایستاد باشن و زنانی که صدای ما را فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین، میگن از ترس نترس چرا که آن سوی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین، هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان هستند. تا که خودم ایستادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم ایستادگی کردم تا دیگه لط نخوردم، خودم ایستادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم ایستاد شوین، این حق شما نیست، شما یک ملکه هستین، شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرن.
خانم مهتاب افتخار، بسیار جد تشکر که با جرأت تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین تشکری میکنیم. امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. یک جان تشکر.
حدیث دل چی گویم گر ندانی حال زار من، به هجرت مبتلا در رنج و غم دیدم جوانی را، خیال روی تو سر زد به قلب زار و بیمارم، بیا رحم نماز ظالم رها کن بدگمانی را. نمیدانی ز چشمانم مگر راز نهانی را، منم مجنون چشمانت توی لیلای آن دیگر، بده دستت به دستانم گذارم بدگمانی را. احوالم چه می پرسی غم و درد نهانی را، چشمانم نمی بینی مگر این خون پشانی را، جنون عشق مجنونم وفای عهد لیلی شو، تو دست خود به دستم ده رها کن بدگمانی را. باید نازت تبا کردی جوانی را
مگر راز نهانی را منم مجنون چشمانت توی لیلای آن دیگر بده دستت به دستانم گذارم به دمانی را